اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا خواستار بررسی معلومات شد که تیم تحقیقاتی سازمان جهانی صحت از شهر ووهان چین به خاطر پیدا کردن منشأ ویروس کرونا به دست آورده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که حکومت جو بایدن در برنامه ریزی و عملی ساختن تحقیقات سازمان جهانی صحت سهم نداشت و روی همین دلیل واشنگتن خواستار یک بررسی مستقل یافته های این تحقیقات می باشد. اما وانگ یانبن سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این اظهارات مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده باید مانند چین به تیم تحقیقاتی سازمان جهانی صحت اجازه بدهد تا این تیم در مورد منشأ ویروس کرونا در داخل ایالات متحده تحقیق کند. اختلافات روی منشأ ویروس کرونا که برای نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی شد اخیراً شدیداً سیاسی شده است. چین ادعا دارد که منشأ ویروس کرونا در بیرون از مرزهای این کشور بوده است، اما برخی کارشناسان صحی ادعا دارند که ویروس کرونا از یک لابراتوار تحقیقاتی در شهر ووهان چین به بیرون نشت کرد. در این حال تیم تحقیقاتی سازمان جهانی صحت گفت که یافته های این تیم نشان می دهد که ویروس کرونا از این لابراتوار به بیرون نشت نکرده و احتمال قوی وجود دارد که این ویروس از خفاش به انسان سرایت کرده باشد. حکومت عربستان سعودی یک فعال برجسته حقوق زنان این کشور را از حبس رها کرد. لوجین الحزلول 31 ساله در ماه می سال 2018 بازداشت و در ماه دسامبر همان سال بر اساس قوانین ضد دهشت افغانی عربستان سعودی به 6 سال حبس محکوم شد. اقدامی که جامعه جهانی آن را شدیداً نکوهش کرد و انتقادهای بین المللی را از این عملکرد ریاض در پی داشت. نهادهای حامی حقوق بشر و خانواده لوجین میگویند که او به خاطر حق رانندگی زنان عربستانی مبارزه میکرد و در زمان حبس بر علاوه شکنجه های شدید مورد آزار و اذیت جنسی نیز قرار گرفته بود، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. این در حال است که قصر سفید در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انتظار دارد تا عربستان سعودی وضعیت حقوق بشر را در این کشور بهبود ببخشد و فعالان حقوق زنان و سایر زندانیان سیاسی را از حبس رها کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که ایالات متحده حمله بر یک میدان هوایی عربستان سعودی را نکوهش میکند و با تلاش های دیپلماتیک خود برای پایان دادن جنگ در یمن ادامه خواهد داد. این در حال است که شورشیان حوثی در یمن روز چهارشنبه از انجام یک حمله با طیاره بدون سرنشین این گروه بر میدان هوایی ابها خبر دادند. سخنگوی حوثی ها گفت که این حمله در واکنش به حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر یمن انجام شده است، اما این ائتلاف با نشر اعلامیه گفت که حمله بر میدان هوایی ابها در جنوب عربستان سعودی و با خطر انداختن حیات مسافران غیر نظامی یک جنایت جنگی می باشد. این ائتلاف افزود که در این حمله یک طیاره ملکی آتش گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که موقف حکومت جو بایدن در قبال موضوع خریداری دستگاه های دافع میزایل S-400 روسی توسط ترکیه تغییر نکرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که قرار است تا چند روز آینده آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با همتای ترکیهش مولود چاوش اوغلو صحبت کند. این در حال است که خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه اخیراً گفته بود که انقره در مذاکرات با واشنگتن فعال ساختن قسمی دستگاه های دافع میزایل S-400 ساخت روسیه را پیشنهاد خواهد کرد. ایالات متحده در ماه دسامبر سال 2020 و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر ترکیه به خاطر خریداری دستگاه های دافع میزایل S-400 از روسیه تعزیرات وضع کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به تنش‌ها بین واشنگتن و انقره در این مورد گفت که دستگاه های S-400 ساخت روسیه با تجهیزات نظامی ناتو ناسازگار بوده، امنیت فناوری های نظامی ناتو را تهدید می کند و خلاف تعهدات ترکیه به حیث یک عضو این پیمان می باشد. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران برنامه تولید فلز یورانیم را آغاز کرده است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت این موضوع را به تمام کشورهای عضو خود اطلاع داده و مفتشین این اداره سه روز پیش در یکی از نیروگاه‌های اتمی ایران در اصفهان موجودیت فلز یورانیم را تایید کردند. فلز یورانیم یکی از اجزای اساسی تولید بم اتمی میباشد. و کشورهای غربی پیش از این به ایران هشدار داده بودند که آغاز تولید فلز یورانیم نقض توافقنامه هسته‌ای سال 2015 خواهد بود. ایران پس از خارج شدن ایالات متحده از این توافقنامه در سال 2018 و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ گام‌هایی را برداشته که نقض این توافقنامه تلقی می‌شود. با روی کار آمدن حکومت جو بایدن، ایالات متحده از ایران خواسته که به تعهدات خود مبنی بر توافقنامه هسته‌ای عمل کند تا زمینه پیوستن دوباره واشنگتن به این توافقنامه میسر شود. اما ایران میگوید که نخست ایالات متحده باید دوباره به این توافقنامه بپیوندد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صنعتکاران و تولیدکنندگان ادویه‌های طبی در ولایت بلخ از تلاش‌های گسترده این صنعت خبر می‌دهند. سرمایه‌گذاران فابریکه‌های تولیدی می‌گویند که هم‌اکنون 20 نوع ادویه در فابریکه‌های تولیدی این ولایت ساخته می‌شود. اگر حمایت حکومت بیشتر شود، می‌تواند نیازمندی بیشتر از رهگذر دوایی برآورده سازند. میرویس بیژن با شرح بیشتر.
میلاد فیصل مسئول یکی از فابریکه های تولیدی ادویه طبی در مزار شریف میگوید که با سرمایه گذاری در این بخش توانسته در کنار جذب 30 کارمند مسلکی و دواساز 5 خط تولید ایجاد کند که 16 نوع ادویه می سازند. مسئول این فابریکه تولیدی میگوید که اگر حمایت حکومت از آنها بیشتر شود، ظرفیت تولیدشان را بلند خواهند برد.
ما تقریبا 16 قلم ادویه را تولید میکنیم که بعد از سپری نمودن موضوعات لابراتواری دولت افغانستان اونو از برما سرتیفیکیت دادن در قسمت ایش دو بلاکر پی پی آی انرژیزیکس و یک تعداد از انتیبیوتیک هاست و انشالله کیفیت ازی با میارای جهانی برابر است و از این ما سرتیفیکیت از دولت افغانستان داریم.
نبود برق، نبود مکان مناسب و ساحات تولیدی و مشکلات امنیتی از چالش هاست که مالکان فابریکه های تولیدی از آن به عنوان عوامل عمده فراروی گسترش فعالیتشان یاد میکنند. شمار از فارغان رشته دواسازی که در این فابریکه تولیدی مشغولند از ایجاد فرصت های شغلی خرسندی میکنند. فرشته فیضی و اسدالله، دو تن از دواسازان این فابریکه در مزار شریف، بر ایجاد فرصت های بیشتر تاکید دارند.
بخش سی کار میکنیم و فارماسیست هستیم. ستاژ ما اینجا هستیم، بر ما بسیار موثر است که ما کارهای عملی ما اینجا میکنیم، یاد میگیریم و بسیار بر ما خوب هستن. اشکال دوایی را که ما تولید میکنیم تابلت هستن، شربت هستن، کپسول هستن، سوسبنشن یا پودر، بنام پودر یاد میشه، پودرش هست، پودری تولید میکنه.
تشویق باید شون به خاطر از همین رقم کارهای بنیادی، به خاطر فابریکات بنیادی که کسایی که درس میخوانند به سرنوش نمانند، همون بتونن که یک زمینه کار بر از اونا مهیا بسازن و هم کوشش خودانو بکنن.
مسئولان اداره صنعت و تجارت ولایت بلخ میگویند که امکنون دو فابریکه تولید ساخت ادویه طبی در این ولایت فعالیت دارند که می تواند نزدیک به 20% دواهای مورد نیاز باشندگان مزار شریف را مرفوع سازند. شیر احمد سپاهی‌زاده، رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ.
یک فابریکش در حدود 16 قلم ادویه را تولید میکرد و یک فابریکه دیگه است که افغان فارما، اونم در حدود 23-22 قلم دوا را مورد نیاز مارکت دوایی را تولید میکرد. در حدود شاید 20-22% ادویه ما در داخل مصرف.
مالکان فابریکه های تولید دواهای طبی در ولایت بلخ میگویند بانک در بخش تولید ساخت ادویه سرمایه گذاری کردن، اما هنوز حکومت نتوانسته است که شرایط تولید و فعالیت را برای آنها مساعد بسازد.
رادیو آشنا صدای امریکا،
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های افغان و پاکستانی گفتند که موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان کابل اسلام آباد یا آپتا برای 3 ماه دیگر تمدید شد. جانب افغانستان میگوید که موافقتنامه جدید تجارت و ترانزیت بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی ترتیب خواهد شد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان از تمدید 3 ماهه موافقتنامه تجارت و ترانزیت با پاکستان خبر داد. موافقتنامه‌ای که در 11 فوریه 2021 اعتبار آن پایان می‌یافت، کابینه پاکستان در جلسه روز سه‌شنبه اجازه تمدید موقت این موافقتنامه را داده است، اما اسلام آباد و کابل بحث‌های خود را در مورد اصلاحات، پیشنهادها و اضافات در توافقنامه بروز شده ابتا ادامه می‌دهند. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روابط تجارتی و ترانزیتی تا 3 ماه دیگر بر اساس موافقتنامه قدیمی کماکان ادامه خواهد یافت.
وزارت صنعت و تجارت تلاش دارد از جانب حکومت افغانستان ابتای جدید در موافقت با سازمان تجارت جهانی که تمام مسائل و مواردی که سکتور تجارتی و صنعتکار در افغانستان به او لحاظ دارند در این ابتا باید گنجانیده شه و همو مواردی که دولت افغانستان سر از او تاکید میکرد و باعث به طریق افتادن امضای ابتا شده و سرانجام دولت پاکستان تمام موارد را قبول کرد.
این موافقتنامه به افغانستان امکان دسترسی به بندرهای دریایی پاکستان و همچنان راه‌های زمینی را برای انجام تجارت بین‌المللی و صادرات کالاهای افغانستان به هند می‌دهد. در مقابل اسلام آباد از طریق افغانستان به بازارهای آسیای میانه دسترسی می‌یابد. وزارت تجارت پاکستان گفته است که طی 10 سال گذشته بیش از 832 هزار کانتینر تجارت ترانزیتی افغانستان با کالای به ارزش 33 میلیارد دلار از پاکستان عبور کرده و این وزارت تخمین می‌کند که 30% تجارت و ترانزیت افغانستان از طریق خاک پاکستان صورت می‌گیرد. از سوی هم هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز چهارشنبه در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل مشکلات را که تاجران افغان هنگام بارگیری، فرستادن اموال تجارتی، طی مراحل و ترانزیت آن در پاکستان روبرو اند با او در میان گذاشته و خواسته اند که حکومت پاکستان با ایجاد تسهیلات این مشکل را حل کند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به صدای آمریکا با استقبال از تمدید 3 ماهه موافقتنامه ابتا گفت که حکومت‌های دو کشور باید طی این 3 ماه ابتای جدید را نهایی و امضا کنند.
افغانستان بسیار پیشرفته‌ای است که ما مطابق قانون WTO باید اهداف ما در اگریمنت مواد با WTO باشه، یعنی تجارت جهانی. اما پاکستان میگه که نه، ما به اون سطح یا به اون استاندارد نیستیم که تمام اصول بین‌المللی را در منطقه برآورده بسازیم. بنام ما با استفاده از بعضی مواد WTO باید امی ابتار باید از سر جور کنیم. حداقل به 3 ماه باید تکمیل شود.
مقامات ارشد وزارت‌های تجارت افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر به طور منظم در مورد توافقنامه اصلاح شده بحث کرده، اما تاکنون نتوانستند آن را نهایی کنند. کابل مدت هاست خواستار دسترسی موترهای باربری برای حمل کالاهای صادراتی از طریق خاک پاکستان به هند و بارگیری واردات از همین مسیر از آن کشور است، اما پاکستان به موترهای افغان اجازه می دهد کالاهای تجارتی را در فاصله نچندان دور از مرز هند تخلیه و خالی برگردند. اسلام آباد گفته که ابتا توافق دو جانبه است که با توجه به نگرانی‌های امنیتی ناشی از افزایش تنش‌ها با دهلی نو، تمایل به دسترسی بدون مانع دو طرفه به موترهای افغانستان ندارد. بر اساس آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حدود 10 سال پیش میزان تجارت سالانه افغانستان و پاکستان 3 میلیارد دلار بود که از این میان تنها 200 میلیون دلار صادرات افغانستان را تشکیل می‌داد. اما اکنون مجموعه تجارت دو کشور به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته که بیش از 200 میلیون صادرات افغانستان به پاکستان است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از کودتای نظامی در برما به شدت نگران است. اردو رهبران حاکم لیگ ملی برای دموکراسی و رهبری غیر نظامی برما به شمول آنگ سان سوچی و یو وین مایند رئیس جمهور را یک جا با وزرای کابینه، وزرای ارشد چندین منطقه، سیاستمداران مخالف، نویسندگان، نمایندگان و فعالین جامعه مدنی بازداشت کرده است. قرار بود پارلمان برما اولین جلسه خود را از زمان انتخابات 8 نوامبر در آن کشور برگزار کند که در آن لیگ ملی برای دموکراسی، حزب برجسته ملکی در برما 83% کرسی ها را به دست آورد. آنگ سان سوچی رئیس حزب NLD از زمان روی کار آمدن در سال 2015 رهبر غیر نظامی آن کشور بوده است. رهبران اردوی برما نتایج انتخابات را نپذیرفتند و آن را تقلبی خواندند. زمانی که ادعاهای آنها نتوانست جذابیتی داشته باشد، عساکر ساختمان پارلمان را محاصره نموده و کودتا کردند. اردوی برما با این ادعا که قانون اساسی سال 2008 با آن حق اعلام وضعیت اضطراری ملی را داده است، از طریق تلویزیون برای یک سال حالت اضطراری را اعلام کرد. نظامیان کنترل زیربناهای کشور را به دست گرفته، اکثر وزارتخانه های حکومت را تسلط نموده و بخش زیاد نشرات تلویزیونی را به حالت تعلیق درآوردند و عملیات برای سرکوبی جامعه مدنی را آغاز کردند. اردو قدرت را به مینگ آن هلاین، یک جنرال ارشد، سپرده است. اردو طی سالهای تقسیم قدرت با مقامات منتخب غیر نظامی نفوذ قابل توجه در امور سیاسی برما را نگه داشته بود. قانون اساسی برما کنترل وزارت‌های دفاع و داخله را به نظامیان تضمین نموده است. علاوه بر آن، یک چهارم کرسی‌های پارلمان نیز به نظامیان اختصاص یافته است. رئیس جمهور بایدن از جامعه بین المللی خواسته است تا به طور فوری با هم یک جا شده و بر اردوی برما فشار بیاورند تا از قدرت دست کشیده، فعالین و مقامات توقیف شده را رها نموده، تمام محدودیت های مخابراتی را رفع کرده و از خشونت علیه غیر نظامیان اجتناب ورزند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران نظامی برما تقاضا نمود تا به خواست مردم برما که در انتخابات دموکراتیک 8 نوامبر انعکاس یافته احترام قائل شود. ایالات متحده در برآورده شدن آرزوی مردم برما برای داشتن دموکراسی، آزادی، صلح و توسعه در کنار آنها ایستاده است. اردو باید فوراً این اقدامات را معکوس سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
چهارشنبه دومین روز روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آغاز شد و مدیران استیضاح رئیس جمهور ترامپ بعد از ظهر روز چهارشنبه صورت دعوای خود را علیه آقای ترامپ قرائت کردند. از روز شنبه قانونگذاران مجلس سنا با 56 رأی موافق و 44 رأی مخالف پیش برد روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ را تایید کردند. جزئیات را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنویم.
اختشاش مرگبار ماهی گذشته در ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا باعث شد برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک رئیس جمهور پیشین در مجلس سنا با محاکمه استیضاح مواجه شود. دونالد ترامپ متهم است که پس از ادعای نادرست پیروزی در انتخابات 2020 میلادی جمعیت اوباش را به شورش تحریک کرده است.
وقتی کسی را در تقلب گیر می کنید، اجازه دارید که با قوانین مختلف با وی برخورد کنید.
و به حامیان خود گفته است که علیه روند تاییدی آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور که بر اساس آن جو بایدن پیروز اعلام شد مبارزه کند.
این سنگین ترین اتهامات است که علیه یک رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تاریخ این کشور وارد می شود.
بیش از 200 نفر تا کنون به اتهام ارتباط با اغتشاش 6 جنوری مجرم شناخته شدند. آن روزی که قانونگذاران هشدار دادند الهام دهنده افرادگرایی داخلی و سوء استفاده از قدرت ریاست جمهوری خواهد بود.
This cannot be the future of America.
این نمیتواند آینده ای امریکا باشد. نمیتوانیم رؤسای جمهوری داشته باشیم که اوباش‌های خشونت‌آمیز را علیه حکومت و نهادهای ما تحریک و منسجم نماید، به خاطر که آنان قبولی خواست مردم را رد کنند.
گارد ملی ایالات متحده میگوید که هزینه های مالی برای تامین امنیت اضافی در کنگره ایالات متحده از 6 جنوری تا اواسط ماه مارچ سال جاری به تقریبا نیم میلیارد دلار خواهد رسید. در نخستین روز محاکمه استیزا، دموکرات های مجلس استدلال هایشان را در خصوص گناه و جرم ترامپ ارائه کردند.
با شواهد قابل ملاحظه ثابت خواهیم کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به تنهایی و مستقیما مسئول تحریک حمله بر کنگره است.
دموکرات ها استدلال کردند که ترامپ بایست با عواقب عمل کردش حتی اکنون که دیگر رئیس جمهور نیست مواجه شود.
رئیس جمهور نمیتواند در اواخر هفته کاریش شورش را شعله‌ور سازد و بعد گویی که هیچ اتفاق نیفتاده است برود.
برای این که یک رئیس جمهور در محاکمه استیزا محکوم شناخته شود، دو بر سه حصه اعضای مجلس سنا باید به آن رأی بدهند. یعنی در مجلس کنونی تمام 50 رأی دموکرات ها و 17 رأی سناتوران جمهوری خواه نیاز است. اگر ترامپ محکوم شود، سناتوران یک بار دیگر رأی گیری خواهند کرد که آیا برای همیش از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شود یا خیر. وکلای مدافع آقای ترامپ استدلال کردند که دلیل واقعی آنچه آنان استیضای با انگیزه سیاسی عنوان می کنند همین است.
جمع بزرگی از امریکایی ها این روند را دقیقاً به خاطر آنچه راه افتاده تماشا می کنند. یک فرصت برای یک گروه حزبی سیاسی که به دنبال حذف دونالد ترامپ از صحنه سیاسی امریکا هستند و در پی حاشیه راندن بیش از 74 میلیون رای دهنده امریکایی و آنهایی هستند که جرأت می کنند باورها و دیدگاه های سیاسی امریکا را داشته باشند.
روند محاکمه استیضا در مجلس سنا که ظهر امروز چهارشنبه آغاز شده است، روز پنجشنبه، جمعه و کم از کم یک شنبه ادامه داشته و در آن هر دو جناح 16 ساعت فرصت خواهند داشت تا استدلال ها و شواهدشان را ارائه دارند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
دموکرات های مجلس سنای کنگرس ایالات متحده در جریان محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تلاش خواهند کرد تا سناتورهایی را که وظیفه هیئت منصفه را به دوش دارند متقاعد کنند که ترامپ را به تحریک شورش بر مقر کنگرس متهم کنند. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه یک سناتور جمهوری خواه دیگر نیز به جمع سناتورانی پیوست که خواستار محاکمه استیضای دونالد ترامپ است. برای جزئیات بیشتر در مورد نتیجه احتمالی این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه با ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مستقر در پنسیلوانیا داشتم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
خب در دنیای سیاست آمریکا خصوصا وقت مسئله قدرت و همیشه شکلگیری قدرت در تلاش های دو حزب به شکل پیوسته در مسیر تاریخ آدمی را میبینه. چنین میشه حداقل مثل یک پیشگویی و چنین یک چیزی میشه بگوین که احتمالا هر دو حزب نهایت کوشش میکنن که به آنچه میخوان برسن. تا جایی که من دنبال کردم مسئله را رهبری حزب جمهوری خواه میچ مکانو در اصل بیشتر علاقمند به ایست که موقف حزب جمهوری خواه را در و موقف شان در قدرت در مجموع در و در سنا به شکل خاص تا حد حفظ بکنه و برخوردش با مسئله آقای ترامپ در طول امی یک ماه گذشته پیوسته نشان میده که بیشتر فکرش متوجه موقف حزب جمهوری خواه در قدرت است تا ای که سرنوشت آقای ترامپ، برخلاف بعضی از جمهوری خواه دو آتشه که اساساً به پشتیبانی از آقای ترامپ یا صحبت میکنن یا رای میدن. بنابراین با در نظر داشت این مسئله و خصوصاً چند نکته که در یکی دو ساعت آخر به رسانه ها درس کرد،
چین معلوم میشه احتمالاً آقای مچ مکانو برای پیشرفتن استیزا شاید رای بده و دیگر جمهوری خواه را هم تشویق بکنه که کار بکنه، ولی در کل نمیشه به شکل دقیق پیشگویی کرد، به خاطر که باز هم اکثر جمهوری خواه موقف خود می داشته باشن و با در نظر داشت از این که مردمی که بر از اونا رای داده از اونا چی انتظار دارن، ناچار هستن به خاطر بقای خودشان و موقفشان رای بدن.
جناب آقای رحمانی، مسئله ای که دموکرات ها و جمهوری خواه ها سرش اختلاف دارن موضوعی هست که آقای ترامپ دیگر در اداره ریاست جمهوری نیست، بیرون شده و ضرورت استیزا برای فردی که از اداره خارج شده وجود نداره، اما دموکرات ها استدلال میکنن که مورد استیزای آقای ترامپ در زمانی که در قدرت بودن 2 هفته پیش از اینکه دفتر ترک کنن مطرح شده بود. با مطالعه که شما از این وضعیت دارین، فکر میکنین اصل قانونی در شرایط فعلی نظر به مصلحت ها شکل دیگه خواهد گرفت یا ای که قانون اساسی امریکا در این بخش صراحت داره؟
خب من فکر میکنم اگر مشکل قانونی مطرح شود بدون شنشورا این مسئله ارجاع میشه به محکمه و دادگاه عالی امریکا و احتمال اونا در این پروسه موقف خود نشان خواهدن، چون در اگر استیزا پیش هم بره کسی از محکمه یکی از قاضیان احتمالا در این پروسه شامل خواهد بود. ولی تصور من این است که جدال سیاسی است و اکثرا محاکمات سیاسی است که در سنا مطرح میشه، نه این محاکمات دیگه که به اصطلاح عدلی و قضایی مطرح باشه. بنان چون بخش کلان از این سیاسی است، بحث اصلی مو است که تقریبا تا حد قانون وکلای آقای ترامپ مطرح کردن، یک فکر که به اصطلاح تا حد امکان در بین دموکرات ها بسیار جدی مطرحی است که آقای ترامپ در آنچه در ساختار سیاسی امریکا از خود به جای گذاشته، بسیار یک تصویر بسیار تاریک از دموکراسی و از ارزش های امریکا است و تا حد امکان کوشش میکنن برای تمام رهبرایی که بعد از این در قدرت نه یک نمونه بگذارن، یک مثال بگذارن که به هیچ وجه به جای پای آقای ترامپ بار دیگر حرکت نکنن، بخصوص سرنوشتش بینمی چیز می باشد. برعکس جمهوری خواه بسیار زیاد علاقمند هستن این اتفاق نیفته، چون با در نظر داشت درز و شگافه که در جامعه امریکای امروز ایجاد شده، اونا بسیار زیاد علاقمند هستن. از همین تعداد 71 میلیون رای دهنده‌ای که برای آقای ترامپ رای دادن، حداقل برای انتخابات‌های بعدی استفاده بکنن و از دست ندن. بنان جدال بیشتر سیاسی در نمی نکته میشه که جمهوری ها تا حد امکان کوشش میکنن سرمایه گذاری سیاسی که شده در افکار جامعه، حالا درست یا غلط اون یک مسئله بارزش امریکا درست است نیست و یک مسئله است، ولی اونا به هر حال میخوان در قدرت دوباره بر بگردن و بمانن و از نمی تعداد رای دهنده‌ها استفاده شود. و حالا آقای ترامپ باشه نباشه، هنوز هم امو جای پای از اون رو میخوان نگاه بکنن، در حالی که دموکرات ها بیشتر به اساس ارزش ها و به اساس بیشتر مسائل دیگه تقریبا مواجه هم هست، نگن نباید اجازه بدین دیگه چنین چیزی اتفاق بفته، ولی در عین زمان یک خواست سیاسی رو هم پنهان میکنه و ایست که با از بین بردن ای جای پای شاید برای چندین دور دیگه دموکرات ها زمینه به اصطلاح به قدرت رسیدن جمهوری خواه را به شدت کاهش بدن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شما بعد از این برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج خواهید شنید. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.